تنها ثانیه هایی پس از 12 شب در ایران است. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. اگر در ایران هستید، وارد روز چهارشنبه 20 بهمن ماه 89 9 فوریه 2011 میلادی شدید. از اینکه با ما در این ساعت‌های آغازین روز همراه شدید سپاسگزاریم. هانا کاویانی هستم و در یک ساعت آینده با مجله پر از خبر و گزارش همراه شما خواهم بود. اما ابتدا سری میزنیم به تازه ترین اخبار با همکارم حسین قویمی. آقای قویمی، چه خبر؟
ابتدا از مصر آغاز میکنیم و بعد میریم به ترکیه که گفته علیه شرکت‌های متهم به همکاری با برنامه موشکی ایران اقدامی نمی‌کنند و پس از اون میریم به ایران و جبهه مشارکت هم که از دعوت موسوی و کروبی برای راهپیمایی استقبال کردند.
بسیار خوب، پس بیشتر در منطقه خاورمیانه چرخی خواهیم زد. پس تازه ترین اخبار رو بشنویم با حسین قویمی.
با درود فراوان. دولت مصر روز سه‌شنبه اعلام داشت که 34 تن از زندانیان سیاسی را آزاد کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی مصر، این نخستین گروه از زندانیان سیاسی هستند که در پی اعتراضات سه هفته گذشته آزاد شدند. در جریان نارامی‌های مصر در چند زندان این کشور، زندانیان شورش کردند و خود را به بیرون رساندند. بر پایه این گزارش، برخی از زندانیان خود را به پاسگاه‌های پلیس معرفی کردند. گروه های حقوق بشری میگویند که شمار زندانیان سیاسی در مصر روشن نیست و دولت نیز در این زمینه اطلاعاتی منتشر نکرده است. در ارتباط با مصر گزارش هایی داریم که پس از چند دقیقه خواهید شنید. و در ترکیه، وزیر تجارت خارجی ترکیه روز سه‌شنبه گفت کشورش در نظر ندارد علیه شرکت های مورد تحریم آمریکا که متهم به صادرات غیرقانونی به ایران هستند اقدامی کند. ظفر چغلایان گفت ترکیه قوانین خودش را دارد و کسی نمیتواند خارج از چارچوب قوانین ترکیه از ما بخواهد این شرکت‌ها را تحریم یا فعالیت‌هایشان را ممنوع کنیم. وزارت خزانه داری آمریکا هفته گذشته میلاد جعفری را به نقض قوانین تجارت آمریکا و صادرات مواد قابل استفاده در صنایع موشکی و هسته‌ای ایران از طریق ترکیه متهم کرد. و در ایران، جبهه مشارکت در بیانیه‌ای با استقبال از درخواست مجوز راهپیمایی توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی در روز 25 بهمن خواستار حمایت یک پارچه از حرکت مردم تونس و مصر شد. دو رهبر مخالف دولت با اشاره به اصل 27 قانون اساسی، زمان و محل برگزاری این راهپیمایی را ساعت 3 بعد از ظهر و از میدان امام حسین تا میدان آزادی اعلام کردند. جبهه مشارکت در بیانیه‌اش افزوده صدور مجوز میتواند به منزله حاکمیت عقلانیت و بازگشت به نقطه آغازی برای روند قانونی آرام بر اساس مفاهمه و گفتگو به نفع مردم حل و فصل شود. به گفته جبهه مشارکت، نادیده گرفتن حق مردم در برگزاری راهپیمایی به معنای ابطال همه ادعاها، در واقع ادعاها در حمایت از قیام مردم مصر و تونس خواهد بود. هانا
متشکرم. تازه ترین اخبار رو میشنیدید از همکارم حسین قویمی. و اما چکیده از آنچه که تا ساعت 1 بامداد در ایران در این مجله نیمه شب خواهید شنید. پانزدهمین روز هم از اعتراضات در مصر گذشت. از آخرین تحولات در این زمینه خواهید شنید. از گفته‌های وزیر دفاع آمریکا درباره نحوه عملکرد ارتش مصر خواهیم گفت. نگاهی خواهیم داشت بر آشکار شدن رقابت‌ها در سطوح بالای حاکمیت در ایران. همچنین به آلمان خواهیم رفت، جایی که جشنواره فیلم برلین با تمرکز بر حکم سنگین جعفر پناهی آغاز خواهد شد. در بخش دوم هم شنونده برنامه صدای شما خواهید بود که این هفته به رویدادهای مصر اختصاص داره. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله نیمه شب با ما همراه باشید. در در حالی دولت مصر اعلام کرده برنامه‌هایی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت آماده کرده که روز سه‌شنبه ده‌ها هزار نفر از معترضان یک بار دیگر در میدان تحریر قاهره گرد هم آمدند و خواستار کنارگیری حسنی مبارک رئیس جمهور مصر شدند. خبرگزاری‌ها تظاهرات روز سه‌شنبه معترضین در قاهره را بزرگترین تجمع مخالفان دولت طی چند روز گذشته خواندند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه ده‌ها هزار مصری مخالف دولت حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور در میدان تحریر قاهره حضور داشتند و ده‌ها هزار تن دیگر هم در اطراف این میدان جمع شده اند. به گزارش خبرگزاری‌ها جمعیت روز سه‌شنبه بیشترین تجمع مصریان در طول چند روز گذشته اعتراضات در شهر قاهره بوده است. گزارش‌ها حاکی است که روز سه‌شنبه بسیاری از تظاهرکنندگان برای نخستین بار بود که به معترضان پیوسته بودند. عبدالرؤوف هروی خبرنگار اعزامی رادیو اروپای آزاد به مصر در گفتگو با رادیو فردا از حضور قشرهای تازه مردمی در تجمع روز سه‌شنبه قاهره گفت:
امروز در بازار بودم، در نزدیکی‌های میدان تحریر یا آزادی گروه‌های مختلف، اقشار مختلف به ویژه مهندسان و اساتید دانشگاه‌ها در تظاهرات گسترده امروزی یعنی روز سه‌شنبه شرکت کردند و همه با هم شعار می‌دادند که ما تا زمان به تظاهرات خود ادامه می‌دهیم تا رئیس جمهور حسنی مبارک از وظیفه خود کنارگیری کند. و همچنین با زبان‌های عامیانه مصری با عبارت‌های مختلف همین مطلب را در چندین شعار با هم دیگر سر می‌دادند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، عمر سلیمان معاون رئیس جمهور مصر اعلام کرده که دولت این کشور برنامه‌هایی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در این کشور آماده کرده است. نخستین دور گفتگوها میان گروه‌های مخالف و دولت روز یکشنبه هفته جاری برگزار شد و طرفین توافق کردند تا شورایی برای اصلاح قانون اساسی تشکیل دهند. با این حال مخالفان دولت اصلاحات در ساختار سیاسی کشور را ناکافی دانستند و مهمترین خواسته را کنار رفتن کامل و بدون قید و شرط حسنی مبارک اعلام کردند. عبدالرؤوف هروی درباره واکنش‌های مطرح شده مخالفان دولت پس از مذاکره اخیر آنها با عمر سلیمان میگوید:
مخالفان روی مطلب اصلی خود تا کنون هم پافشاری می کنند. با وجود اینکه مذاکرات میان آقای جنرال عمر سلیمان و همچنین رهبران گروه‌های سیاسی موجود و فعال در مصر همچون اخوان المسلمین، سازمان‌های وفد و ناصری و تجمع در گفتگوهایی که شرکت کرده بودند گفتگوهای انجام دادند، اما این گفتگوها باعث پایان دادن به تظاهرات خیابانی مصری ها نشد. با وجود که اونها به توافقهای بسیار بزرگی هم دست یافتند، به ویژه تعیین کردن مدت باقی مانده حسنی مبارک به قدرت و اجرای انتخابات پاک و بی‌آلایش و همچنین امروز که فرمان حسنی مبارک بود درباره تشکیل یا تأسیس کمیسیون مستقل بررسی مسائلی که در آینده نزدیک قانون اساسی را می‌سازند به قانون اساسی رسیدگی می‌کنند. اینها واقعا دستاوردهای بزرگی بود که سالها مصری ها در این زمینه مبارزه کردند اما به نتیجه دست نیافتند. اما امروز این چانس برایشان میسر شده که به چنین دستاوردها دست یابند و باز هم به مطلب اصلی خود پافشاری می کنند که تا زمانی که رئیس جمهور به سر قدرت باقی بمانه آنها هم تصمیم دارند که در خیابانها به ویژه در میدان تحریر باقی بمانند.
با این حال گروه اسلامگرای اخوان المسلمین یکی از مهمترین گروه های مخالف دولت مصر روز دوشنبه اعلام کرد که در خصوص ادامه گفتگو با دولت حسنی مبارک بازنگری می کند.
رضا جمالی بود که نگاهی داشت به آخرین تحولات در مصر. اما رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه با تحسین از نقش ارتش مصر در رویدادهای این کشور گفت که واکنش ارتش مصر به آشوب‌های سیاسی اون کشور یک نمونه بوده. وی این اظهار نظر رو در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای فرانسویش که در واشنگتن به سر می‌بره عنوان کرد. در این باره بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید که رویکرد و خیشتنداری ارتش مصر در بحران سیاسی این کشور موجب تحکیم و تقویت جنبش دموکراتیک مصریان از هنگام آغاز تظاهرات خیابانی شده است.
I think that the Egyptian military has conducted itself in an exemplary fashion during this entire episode.
آقای گیتس گفت فکر می کنم که ارتش مصر در جریان حوادث اخیر به بهترین وجهی عمل کرد. ارتشیان مصر خیشتنداری ارزشمندی از خود نشان دادند و به عبارت ساده آنها هر آنچه را ما انتظار داشتیم و امیدوار به انجامش بودیم انجام دادند. وزیر دفاع آمریکا بار دیگر خواست دولت این کشور به انتقال قانونمند حکومت به نظامی دموکراتیک و به اجرا گذاشتن اصلاحات سیاسی و اقتصادی با آهنگی استوار و مداوم در مصر را مورد تأکید قرار داد. او گفت ادامه حرکت به جلو و وفاداری به وعده هایی که داده شده بسیار مهمند.
My hope would be that other governments in the region, seeing this spontaneous action in both Tunisia and in Egypt.
وزیر دفاع آمریکا اظهار امیدواری کرد که سایر دولت‌های منطقه با مشاهده این حرکت‌های خودجوش در تونس و مصر گام‌هایی را در جهت حل دشواری‌های سیاسی و اقتصادی ملت‌های خود بردارند. او گفت به نظر می رسد که از این طریق همچنان که خانم کلینتون هم گفته است ما می توانیم به دموکراسی بزرگ و فراگیر دست یابیم و به دشواری های اقتصادی موجود در بسیاری از کشورها بپردازیم. آقای گیتس که در کنفرانس خبری کوتاه و مشترک با وزیر دفاع فرانسه شرکت کرده بود اضافه کرد که با همتای مصری خود فیلد مارشال حسین تنتاوی تلفنی گفتگو کرده است ولی از محتوای گفتگوها مطلبی بیان نکرد. وزیران دفاع آمریکا و فرانسه در دیدار روز سه‌شنبه خود پیمان همکاری‌های فضایی دو کشور را امضا کردند و در مورد رویدادهای مصر به رایزنی پرداختند.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. ساعت در ایران 11 دقیقه پس از نیمه شب هست و در پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی که صدای ما صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید ساعت هست 9:41 دقیقه شب. اما در ایران مخالفان حکومت در صدد سازماندهی یک تظاهرات مردمی هستند. این در حالی است که در درون حکومت نیز نشانهای بیشتری از رقابت بین تیم محمود احمدی نژاد و سایر اصولگرایان دیده میشه. مراد ویسی گزارشی داره از اوجگیری دامنه این اختلافات درون حکومتی در روزهای اخیر.
آشکار شدن رقابت‌های زیرپوستی در سطوح بالای حاکمیت جمهوری اسلامی، آن هم بر سر کنترل مجلس نهم و ریاست جمهوری یازدهم. از یک سو جریان تحت رهبری محمود احمدی نژاد برای کسب اکثریت کرسی‌های مجلس نهم و سپس پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تلاش می‌کند و از سوی دیگر ضد حمله‌های اصولگرایان و حتی نظامیان و روحانیون تحت امر آیت الله خامنه‌ای به تیم احمدی نژاد در حال بیشتر شدن است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در امریکا مبنای این رقابت در سطوح عالی حاکمیت ایران را چنین توضیح می‌دهد.
دولت آقای احمدی نژاد در طول 5-6 سال گذشته گام به گام خیلی خوب پیش اومده در اینکه تک تک این مراکز قدرت رو به چنگ بگیره. مهمترین چالشی که آقای احمدی نژاد در برابر خودش داره مجلس آینده است. بخشی از این حملاتی هم که امروز به دولت صورت میگیره برای پیری از یک مجلس یک دست هست در خدمت دولت. اما چالش بزرگتر دولت آقای احمدی نژاد قوه قضاییه هست که به نظر من داره چاقوها رو تیز میکنه، بالاخص در موضوع فساد برای برخورد با دولت آقای احمدی نژاد.
طی روزهای گذشته اسفندیار رحیم مشایی مسئولان هزار نشریه دانشجویی را به نشستی در تهران دعوت کرد و در مقابل بسیج دانشجویی تلاش کرد این نشست را برهم بزند. از سوی دیگر رحیم مشایی به حساب برخی از ائمه جمعه 50 میلیون تومان و به حساب برخی طلبه ها 5 میلیون تومان پول واریز کرد. اما برخی از این امام جمعه ها که منصوب آیت الله خامنه ای هستند این پول را به رحیم مشایی برگرداندند. علاوه بر این در حالی که رحیم مشایی تشکل جدید از وعاظ موسوم به جامعه وعاظ ولایی به رهبری فردی به نام امیری فرد تأسیس کرده است، اصولگرایان سنتی مانند جمعیت وفاداران به انقلاب بلافاصله این فرد را از جمع خود اخراج کرده اند. محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس معتقد است این جنگ قدرت در حاکمیت آنقدر جدی است که کسی حالا به حرف آیت الله خامنه ای درباره وحدت گوش نمی‌دهد.
با همه توصیه ها و در واقع کنترلی که ایشون و بیتشون بر روی سیستم های مختلف دارند، کارگزاران قدرت به محض اینکه ببینن یک شرایطی فراهم هستش برای از میدان بدر کردن رقیب، این کار رو انجام میدن و از اون دریغی ندارن.
مجید محمدی معتقد است آیت الله خامنه ای نمیخواهد با قدرتمندتر شدن تیم محمود احمدی نژاد نقش بالاسری و توازن بخش خود را در بین اصولگرایان تضعیف شده ببیند.
آقای خامنه ای همواره بخشی از این نزاع‌های سیاسی و رقابت‌های سیاسی رو طلب می‌کرده برای اینکه در نهایت همه مسائل به خودش رجوع بشه، اما با قدرت گرفتن دولت آقای احمدی نژاد طبعاً از این نقش سنتی آقای خامنه ای کاسته شده.
از سوی دیگر با اوجگیری این اختلافات در درون حاکمیت جمهوری اسلامی، بازار اتهامات متقابل مسئولان علیه یکدیگر در حال افزایش است. صدای الیاس نادران نماینده مجلس را میشنوید هنگام متهم کردن معاون اول محمود احمدی نژاد به فساد مالی.
پرونده بیمه ایران مطرح شده. همه متهمین الا یک متهم دستگیر شده. قوه قضاییه رسما اعلام کرده که این فرد در مزان اتهام هست. ما اگر نمیخوایم تبعیضی باشد، چجوری این تبعیض رو باید نشون بدیم؟ با رفتار خودمون باید نشون بدیم.
اما آیا محمود احمدی نژاد علارغم تمامی این حملات اصولگرایان به دستیارانش چون محمد رضا رحیمی و اسفندیار رحیم مشایی حاضر به عقب نشینی است؟ اظهارات احمدی نژاد چون این عقب نشینی را نشان نمی‌دهد.
آقای مشایی رئیس دفتر جمهور هستند. بنده بهشون اعتماد کامل دارم. ایشون شخصی مؤمن، انسان ولایی، انسان مؤمن به خط ولایت، انسان پاک می‌شناسم.
محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس نیز معتقد است این رقابت بین تیم احمدی نژاد و رقبایش در درون حاکمیت کماکان ادامه خواهد یافت.
اون چه که ما الان به صورت رسانه‌ای مثلا در دعوای آقای رحیمی، در دعوای آقای مشایی و از اون بعد مثلا اتهاماتی که آقای احمد نژاد در مورد آقای نادران و یا طرف مقابل مطرح میکنه، در واقع انعکاس بیرونی نبرد محافل داخلی خود اقتدارگرایان برای نوزایی صحنه سیاست در ایران و شکلگیری در واقع جناح‌های مختلف میشون رو به حساب آورد که به نوعی با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس نهم هم شاهد افزایش این واکنش ها و کنش ها خواهیم بود و همین که همین رفتارها در آینده نزدیک در واقع شکلگیری و قالب‌بندی جناح‌های جدید رو در صحنه قدرت جمهوری اسلامی مشخص خواهد کرد.
در نهایت به نظر می رسد حکومت ایران حالا با دو چالش همزمان روبروست. نخست چالشی بزرگتر بین مردم معترض و حکومت که حاکمیت آن را فتنه پس از انتخابات می نامد و چالش دوم چالشی در درون حکومت و بین جناح‌های رقیب برای کسب قدرت بیشتر و از میدان بدر کردن رقیب.
از اوجگیری دامنه اختلافات درون حکومتی در ایران در روزهای اخیر می شنیدی در گزارش همکارم مراد ویسی.
پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از سیمبل ریت 16300 به 27500 تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن سیمبل ریت تازه در گیرنده‌های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه‌های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.
نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران میگوید هاشمی رفسنجانی ستون خیمه مخالفین نظام شده و مشاور رئیس جمهور میگوید هاشمی رفسنجانی میخواهد دولت احمدی نژاد اصلا نباشد. همکارم وحیده پوراستاد گزارشی دارد از آخرین گفته های مخالفین هاشمی رفسنجانی در روزهای اخیر.
در فتنه سال گذشته فتنه‌گران اساس نظام، مقدسات و ولایت فقیه را هدف قرار دادند و هاشمی رفسنجانی هم به ستون طرفداران این خیمه تبدیل شده است. این جمله آخرین انتقاد به اکبر هاشمی رفسنجانی است که از زبان حجت الاسلام مجتبی ذوالنور، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان شده است. مجتبی ذوالنور که در مسجد اهل بیت در قم سخنرانی می کرد، از مواضع هاشمی رفسنجانی و انتشار بیانیه‌های او انتقاد کرده و گفته است کسی تریبون نماز جمعه را از آقای هاشمی نگرفته، به ایشان اعلام شده است که می تواند حضور پیدا کند و خطبه ها را ایراد نماید. فرخ نگهدار، فعال سیاسی ساکن لندن، از دلایل فشارهای اخیر به هاشمی رفسنجانی و سکوت او در مقابل این گونه انتقادات می گوید.
موضوع اعمال فشارهای اخیر بر آقای رفسنجانی آخرین ضرباتی است که برای کندن آقای هاشمی از حلقه های قدرت و به مقابله کشاندن ایشون در شرف انجام هست، به خاطر اینکه اگر آقای رفسنجانی تبری بجویه و بیاد از موضع حاکمیت صحبت بکنه، این آخرین میخ بر تابوت زندگی سیاسی آقای رفسنجانی خواهد بود. این رو خوب میفهمه و اگر ایستادگی بکنه، چنان که همین ایستادگی های حد اقلی هم تا امروز از 22 خرداد تا امروز اثبات کرده، جایگاه تازه‌ای و تعریف تازه‌ای برای هاشمی رفسنجانی در تاریخ ایران باز خواهد کرد.
انتقادات به اکبر هاشمی رفسنجانی در این روزها فقط به نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران ختم نشده است. غلام حسین الهام، مشاور حقوقی محمود احمدی نژاد، هم با انتقاد از عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است متاسفانه رئیس این مجمع کسی است که به وضوح مخالفت خود را با رئیس دولت نشان می‌دهد و می‌خواهد که این دولت اصلا نباشد. حجت الاسلام حمید روحانی از روحانیون اصولگرا نیز در یکی از سخنرانی‌های پس از انتخابات خود سخنی شبیه به غلام حسین الهام زده بود که هاشمی رفسنجانی تمام تلاش خود را به کار برد تا محمود احمدی نژاد دوباره انتخاب نشود.
وقتی که ایشون دید که رهبری را که نتونست الله دست کنه، امیدش به این بود که دولت‌هایی که به قدرت می‌رسند اونها اقلن در خدمت او باشند، نظری او را اجرا کنند، سیاست او را اجرا کنند، با ایشون مشورت کنند، افراد و اعضای وابسته به او را در کابینه ها جا بدن. یه دفعه چشم باز که مواجه شد با شخصیتی به نام احمدی نژاد که اصلا ترم خورد نمی کنه.
حمید رضا ترقی از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی هم هاشمی رفسنجانی را متهم کرده است همچنان مواضع خود را درباره به تعبیر او فتنه را دو پهلو دنبال می کند. این عضو حزب مؤتلفه اسلامی از تأکید هاشمی رفسنجانی بر مواضع خود در نماز جمعه 26 تیر ماه سال 88 انتقاد می کند و می گوید وقتی هاشمی رفسنجانی نظر رهبر ایران را به عنوان فصل الخطاب می پذیرد، نباید روی نظرات خود مجدداً تأکید کند. اشاره حمیدرضا ترقی به تأکید چند هفته قبل هاشمی رفسنجانی به نظراتش در آخرین سخنرانی در نماز جمعه تهران است که گفته بود
لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن، نگذاریم به خاطر زندانی بودن یک عده دشمنان ما رو سرزنش کنن، شماتت کنن، برای ما بخندن، برای ما نقشه بکشن. ما اینقدر خودمون باید رشادت و حل و صبر داشته باشیم که همدیگر رو تحمل کنیم.
در حالی که رهبر ایران در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش از اختلاف و تفرقه میان بخش‌های گوناگون نظام به عنوان اهداف اصلی دشمن یاد می‌کند، اصولگرایان نزدیک به رهبر ایران در آستانه اجلاس خبرگان رهبری انتقادات خود به هاشمی رفسنجانی را شدت بخشیدند. اما در این بین آیت الله خامنه ای به سکوت خود در قبال انتقادات نزدیکان خود در مورد هاشمی رفسنجانی ادامه می‌دهد.
از آخرین گفته‌های مخالفین هاشمی رفسنجانی در این روزها شنیدید در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر موج‌های دائمی بر روی موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این موج با ما در میان بگذارید.
اگر میخواید نظرتون رو درباره چگونگی دریافت موج‌های رادیو فردا یا همچنین پیشنهادات و انتقادات و نظراتتون رو درباره اخبار و گزارش‌های ما با رادیو فردا و سایر شنوندگان در میون بگذارید، میتونید با این شماره تماس بگیرید. پیامگیر رادیو فردا که در پراگ هست 20420221124113 یا همون 20420221124113 و پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن که هست 201-202-8287-220 و اسمس گیر رادیو فردا برای کسی که نمیخوان زنگ بزنن و میخوان اسمس بفرستن که هست 20420-603-8271-50. و اما 61مین جشنواره جهانی فیلم برلین از روز 11 فوریه با نمایش فیلم آفساید جعفر پناهی آغاز می شود. این فیلم در سال 2006 در همین فستیوال برنده جایزه خرس طلایی شده بود. اما در برلینانه امسال علاوه بر این که صندلی جعفر پناهی سینماگر مشهور ایرانی خالی خواهد بود، برنامه‌هایی در همبستگی و نیز اعتراض به احکام صادره برای وی و همکار کارگردان او محمد رسولوف در نظر گرفته شده است. شیرین فامیلی در گزارشی از آخرین رویدادها در این زمینه با آیت نجفی کارگردان ایرانی ساکن آلمان گفتگو کرده است.
امسال هیئت داوران جشنواره جهانی فیلم برلین برلینالی با 6 عضو تشکیل می شود و آنچنان که از قبل اعلام شده جای جعفر پناهی کارگردان سرشناس ایرانی خالی خواهد ماند. روزنامه های آلمانی در آستانه برلینالی با اشاره به احکام 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از کار و سفر برای جعفر پناهی و محمد رسولوف دو سینماگر ایرانی نوشتند، برلینالی با واکنش های متعدد اعتراضی به احکام صادره برای این دو هنرمند بار دیگر بر شهرت خود به عنوان فستیوال جهانی فیلمی که سیاسی هم عمل می کند صحه گذاشته است. 61مین فستیوال جهانی فیلم برلین روز 11 فوریه با فیلم آفساید جعفر پناهی آغاز خواهد شد و در طول فستیوال به مدت 10 روز تمامی فیلم‌های کوتاه و بلند جعفر پناهی نیز در بخش‌های مختلف همچون چشم‌انداز، سینمای جوان، فوروم و فیلم‌های کوتاه به نمایش در خواهد آمد. آیت نجفی، فیلمساز ایرانی ساکن آلمان، این تصمیم برلیناله را قابل تحسین می‌داند.
در واقع آقای پناهی قرار بود به عنوان هدابران اصلا دعوت بشه، یعنی خیلی ربط به این در واقع اتفاقات که برایش اصلا نداره. بعد که این اتفاق افتاد نگفتن که جای خالیش رو حفظ میکنن، در واقع حضور نمادین توی جشنواره امسال خواهد داشت. فکر کنم این بهترین در واقع اتفاق هم هست، چون ما به هر حال با یه هنرمند سر کار داریم و هنرمندی هم که چند سال پیش فیلم آفسایدش اینجا خیلی استقبال خوبی ازش شد و حالا دوباره یه مروری میشه کارنامه هنریش، به خصوص که خب فیلم آفساید هم آخرین فیلم آقای پناهی بود. من خودم اصلا یادم میفته اون سال چقدر آفساید دل همه رو برده بود، به قول معروف دوباره به هیجان میاد. و خب آقای محمد رسولوف هم کارگردان بسیار خوبیه، بسیار خلاق و خوش‌فکر و متاسفانه جای اونم خیلی خالیه.
در روزهای اخیر رفیع پیتز کارگردان ایرانی سازنده فیلم شکارچی و جمع وسیعی از کارگردانان، سینماگران و روشنفکران و دست‌اندرکاران سیاست و مدافعان حقوق بشر در نامه سرگشاده ضمن اعتراض به احکامی که برای جعفر پناهی و محمد رسولوف صادر شده از فیلمسازان سراسر جهان دعوت کردند که در تاریخ 11 فوریه 22 بهمن همزمان با سالروز انقلاب ایران از ساعت 12:30 تا 14:30 به وقت اروپای مرکزی در همبستگی با این دو هنرمند دوربین‌ها را زمین بگذارند و دست از کار تولید بکشند. آیت نجفی فیلمساز در این باره میگوید:
به هر حال سینما یه بخشش هم میدونیم بخش انسانی قضیه است، بخش خود هنرمندا هستن، یعنی در واقع تمام این فستیوال ها جشنواره‌های هنری بهانه‌ای که هنرمندا دور هم جمع بشن از کشورهای مختلف و با آثار هم دیگه برخورد بکنن. آقای پناهی صرفا به سینما ایران متعلق نیست، به سینمای جهان متعلقه. در تمامی فستیوال های بزرگ دنیا فیلماش جایزه های مهم رو گرفتن و هم خودش به عنوان هیئت داوران حضور داشته. میدونیم یعنی یه سینماگر شناخته شده است، چه فیلمسازای جوان خیلی دوستش دارن و خیلی پیروشن اصلا، یعنی اون نوع نگاهی که به سینما داره رو تعریف می‌کنه. این به هر حال یه چهره جهانی هست و آقای رسولوف هم همینطور. من فکر می‌کنم واکنش بسیار جالبیه، یعنی هممون یک روز یادمون باشه که به حال این دو نفر دچار مشکل هستن.
اتفاق دیگر در این زمینه تشکیل میزگردی در روز 17 فوریه از سوی برلینال است با گردانندگی رفی پیتز، کارگردان ایرانی، که ضمن بررسی آثار جعفر پناهی به مسئله سانسور و محدودیت آزادی بیان در ایران می‌پردازد. شماری از فیلمسازان و مدافعان حقوق بشر نیز در این میزگرد شرکت دارند.
با این گزارش شیرین فامیلی از برلین و جشنواره فیلم برلین به پایان نیمه اول این مجله نیمه شب رسیدیم، اما تا ثانیه های دیگر با بخش دوم باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه از آغاز این مجله نیمه شب گذشته. به شما که همکنون به ما در این مجله پیوستید سلام میکنیم و سپاسگزاریم از شمایی که از 30 دقیقه پیش در این مجله با ما همراه بوده اید. در این بخش شنونده برنامه تکرار برنامه صدای شما خواهید بود که این هفته اختصاص داره به رویدادهای مصر. اما پیش از اون سری میزنیم به دنیای خبرها. از تازه ترین اخبار خواهیم شنید از حسین قویمی که هم اکنون در استودیو به ما پیوسته.
با درودی دیگر بار. دولت مصر روز سه‌شنبه اعلام داشت که 34 تن از زندانیان سیاسی را آزاد کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی مصر، این نخستین گروه از زندانیان سیاسی هستند که در پی اعتراضات سه هفته گذشته آزاد شدند. در جریان نارامی‌های مصر در چند زندان این کشور زندانیان شورش کردند و خود را به بیرون رساندند. بر پایه این گزارش برخی از زندانیان خود را به پاسگاه‌های پلیس معرفی کردند. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که شمار زندانیان سیاسی در مصر روشن نیست و دولت نیز در این زمینه اطلاعاتی منتشر نکرده است. در خبر دیگر، وزیر تجارت خارجی ترکیه روز سه‌شنبه گفت کشورش در نظر ندارد علیه شرکت‌های مورد تحریم آمریکا که متهم به صادرات غیرقانونی به ایرانند اقدامی کند. ظفر چغلایان گفت ترکیه قوانین خودش را دارد و کسی نمی‌تواند خارج از چارچوب قوانین ترکیه از ما بخواهد این شرکت‌ها را تحریم یا فعالیت‌هایشان را ممنوع کنیم. وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته میلاد جعفری را به نقض قوانین تجارت آمریکا و صادرات مواد قابل استفاده در صنایع موشکی و هسته‌ای ایران از طریق ترکیه متهم ساخت. در ایران جبهه مشارکت در بیانیه‌ای با استقبال از درخواست مجوز راهپیمایی توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی در روز 25 بهمن خواستار حمایت یکپارچه از حرکت مردم تونس و مصر شد. دو رهبر مخالف دولت با اشاره به اصل 27 قانون اساسی زمان و محل برگزاری این راهپیمایی را ساعت 3 بعد از ظهر و از میدان امام حسین تا میدان آزادی اعلام کردند. جبهه مشارکت در بیانیه‌اش افزوده صدور مجوز میتواند به منزله حاکمیت عقلانیت و بازگشت به نقطه آزادی آغازی در واقع برای روند قانونی و آرام بر اساس مفاهمه و گفتگو به نفع مردم حل و فصل شود. به گفته جبهه مشارکت، نادیده گرفتن حق مردم در برگزاری راهپیمایی به معنای ابطال همه ادعاها در حمایت از قیام مردم مصر و تونس خواهد بود. در خبری دیگر، یک عضو کمیسیون عمران مجلس میگوید که محمود احمدی نژاد قصد دارد وزارت مسکن و شهرسازی را با وزارت راه ادغام کند. امین شعبانی نماینده سنجند در این زمینه اعلام کرد که در برنامه پنجم توسعه تصویب شده که تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 وزارتخانه کاهش پیدا کند. هانا،
متشکرم. تازه ترین اخبار رو میشنید از حسین قویمی.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
و در این بخش از مجله نیمه شب نوبت میرسه به تکرار برنامه صدای شما. من از شما خدافظی میکنم و ازتون دعوت میکنم با همکارم جان خاکزاد همراه بشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز نخست به سوال تعدادی از شما شنوندگان عزیز پاسخ میدیم، سپس بحث آزاد برنامه امروز رو خواهید شنید که در آن سه شنونده شرکت کردند. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان پیش از هر چیز درباره تغییر سیمبل ریت ما روی ماهواره هاتبد باید یادآوری کنم که سیمبل ریت ما از 16300 روی ماهواره هاتبد به 27500 تغییر پیدا کرده. تکرار میکنم، از 16300 که پیشتر صدای رادیو فردا روی این سیمبل ریت پخش میشد، در حال حاضر صدای ما روی 27500 پخش میشه. اگر 27500 رو در رسیورهای خود وارد کنید، میتونید که به راحتی به صدای رادیو فردا گوش کنید.
صدای شما صدای فرداست.
و ما سوالهای شما شنوندگان عزیز. محمد دوست رادیو فردا در ایمیلی که برای ما ارسال کرده می نویسه: از شما می خواهم به بخش فنی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بگید اگر می شود موج کوتاه 7520 کیلوهرتز که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم روی 41 متر باشه رو از ساعت 7:30 دقیقه شروع به کار میکنه یک ساعت زودتر راه بیندازید، چون در شرق ایران از ساعت 6:30 بعد از ظهر صدای شما روی امواج کوتاه شنیده نمیشه و کیفیت دو طول موج متوسط شما در این ساعت خوب نیست. دوست عزیز، این مشکل رو ما میدونیم که درست وسط مجله شامگاهی طول موج 7520 کیلوهرتز آغاز به کار میکنه. ما با بخش فنی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تماس گرفتیم تا راه حلی پیدا کنن تا خواسته شما دوست عزیز محمد برآورده بشه که خواسته تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فرداست. با سپاس از همه شما دوستان و شنوندگان رادیو فردا که با ما در تماس هستید.
صدای شما صدای فرداست.
رسیدیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. در این بحث سه شنونده شرکت کردند: آقای احمد، آقای محمد و آقای حمید. من از هر سه شما سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردید. مهمترین رویدادی که در صدر اخبار بین المللی جهان قرار داشت و هنوز هم داره، رویدادهایی که در مصر اتفاق افتاده. در دومین هفته اعتراض مردم به استبداد در مصر هستیم. مردم مصر خواستار برکناری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری هستند و در حال حاضر هنوز گروهی از اعتراض کنندگان در میدان تحریر شهر قاهره پایتخت مصر به سر میبرند و همچنان خواسته خود را ابراز میکنند. درخواست من این هست که نگاهی بیندازید به تحولات امروز مصر، آنچه که امروز در مصر میگذره، گفتگوهایی که بین مخالفان و دولت آغاز شده تا راه حلی برای بحران مصر پیدا بشه. نخست نظر آقای احمد رو جویا میشم، بعد آقای محمد، نظر شما و آقای حمید رو هم خواهیم شنید. آقای احمد بفرمایید.
در این زمان به قول معروف تکنولوژی و عصر تبادل اطلاعات، من فکر میکنم که دیکتاتورها دیگه جایی نداره دارن که بتونن بر مردم اون مملکت خودشون حکومت کنن و خواسته همه مردم هم اینه که به رأیشون احترام گذاشته بشه و یک حکومت دموکرات و اونطور که در کشور مصر معلوم شده دنبال یک حکومت دموکرات و سکولار هستن.
اگر اجازه میدید نظر آقای محمد رو هم جویا بشیم در مورد گفتگوهایی که همکنون بین مخالفان و حکومت مصر یعنی معاون رئیس جمهوری آقای عمر سلیمان در جریانه. آقای محمد شما هم بفرمایید، بعد باز میگردیم و مسائل دیگر رو هم بررسی خواهیم کرد.
من فکر میکنم که در این موقعیت حساسی که مصر داره بهترین راه حل اینه که مخالفین بتونن با دولت، حالا به هر صورتی که به صلاح مصر هستش، کنار بیان و بتونن این مشکلی که برای مصر به وجود اومده رو حل کنن. تاریخ نشون داده تو تمام انقلابا اگر نتونن به صورت مسالمت آمیز این مسئله حل بشه و نتونن یه دولت مردمی بیارن سر کار، دولت دست به قول خیلی نااهلا میفته، دست اون کسایی که نباید بیفته میفته، که تاریخ نشون داده دیگه. همه اقشار مردم شرکت کردن، همه زحمت کشیدن، همه کشته دادن، همه مشکلات رو کشیدن، بعد شسته و رفته یه نفر از راه رسیده پریده سر حکومت و حکومت گرفته دستش و همه مسائل اسم خودش تموم کرده. اگر مصری ها از تاریخ درک گرفته باشن و براشون شده باشه آینه، باید حتما این کارو بکنن که به صورت مسالمت آمیز با کسایی که واقعا برای دموکراسی زحمت کشیدن و برای به وجود آوردن یه مملکت آباد و آزاد و اون چیزی که خواستشونه به نتیجه برسن، ولی تو خیابون و دست یه سری گروه های خاص تکلیف مملکت روشن نمیشه و این حکومت بره یه حکومت جبار و بدتر از این مطمئنن منتظرشون هستش که سر کار بیاد. مگر اینکه با درایت کسایی که میشناسن، کسایی که میدونن واقعا زحمت کشیدن برای مصر، کسایی که علم دارن، آگاهی دارن از نظر اقتصاد، از نظر دولت مردی، اونا رو پیدا کنن و با دولت مشغول مذاکره بشن و بتونن این بحران رو پشت سر بذارن. غیر از این باشه بخواد بیفته به سرنوشتش به دست خیابون و افرادی که تو خیابون هستن، غیر از مشکلات که روز به روز برای مصر بیشتر بشه، به نظر من چیز دیگه عاید نمیشه.
سپاسگزارم، نظر آقای محمد رو هم شنیدیم. آقای حمید نظر شما چی هست؟
چیزی که من دارم احساس میکنم اینه که مبارک دیگه علاقه به ادامه حکومت نداره، ولی کنار رفتنش رو یه جورایی به اون شکل خیابونی نمیپسنده، چون میترسه که مثل به دست یه دی افراد افراطی بیفته و اونا مثلا حالا یک حالت انقلابی یه جنبش ایجاد بشه و به بیراهه کشونده بشه. به همین خاطر من فکر میکنم نتیجه نهایی اینا میخوان که زیاد قانون اساسی مثل دچار تغییر نشه، ولی یه سری قوانین که گروه های مخالف خواستار تغییرشن مثل نمیدونم حالت فوق‌العاده و اینا برداشته میشه و یه انتخابات آزاد هم برگزار میشه و مبارک هم من فکر میکنم به کنار نمیره تا انتخابات آزاد.
سپاسگزارم، نظر آقای حمید رو هم شنیدیم. آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نماز جمعه گذشته تهران گفتند که رویدادهای مصر به نوعی بیداری انقلاب اسلامی در اون کشوره، یعنی انقلاب اسلامی که در ایران رویداد همکنون در کشور مصر در جریانه. البته اخوان المسلمین به این دیدگاه آقای خامنه‌ای پاسخ دادند و گفتند رویدادهایی که در مصر میگذره یک انقلاب اسلامی نیست. در اینجا میخواستم نظر شما را آقای احمد در همین زمین بفرمید، در مصر انقلاب اسلامیه یا اصولا مخالفت مردم با استبداده؟ بفرمید آقای احمد.
من با نظر دومتون موافقم که مخالفت با استبداد و دیکتاتوریای زمانه، همونطوری که آقای محمد بدی رئیس اخوان المسلمین گفت که من خمینی نیستم که بخوام انقلاب و اسلامی را بندازم و ولایت فقیه تشکیل بدم و به همه مردم تسلط داشته باشم. نه خیر، خودشون فرمودن انقلاب مال همه است، همه گروه های سیاسی اجتماعی، چه مسلمون چه غیر مسلمون چه مسیحی، متعلق به همه مردم هستش، با همه دیدگاه ها، و امیدوارم که به این هدف برسن و به سمت این هدف پیش برن و انقلاب ایران واسه شون تجربه بزرگی باشه که ولایت فقیه دومی اونجا درست نشه.
نظر آقای احمد بود. و آقای محمد نظر شما چیه؟
والا به نظر من سخنان آقای خامنه‌ای به جوک بیشتر شبیه. اگر این بیایم به عقب برگردیم و به مسائل نگاه کنیم، میبینیم که الان تمام شعارهایی که چه تو تونس چه تو مصر داده میشه هیچ کدومش ربطی به اسلام نداره، یعنی مثلا به حکومت اسلامی، که اینا خواستار حکومت اسلامی باشن. من فکر کنم اگر کشورهای دنیا حالا هر جا که بخوان انقلابی کنن و از دست دیکتاتور خلاص بشن و از مشکلات و مسائل در بیان، همین انقلاب ایران براشون اصلا باید یه الگو باشه و یه نمونه از دیکتاتوری کامل. اینا فقط یه بحثاییه که هر کسی داره به نفع خودش از اون انقلاب یا از اون شلوغ استفاده میکنه، و الا خود جمهوری اسلامی هم میدونه که اصلا همچی چیزی وجود نداره که مردم مصر، مردم تونس یا هر جای دیگه که دارن این حرکت میکنن بخوان دنبال انقلاب اسلامی باشن. مردم دنیا الان دیگه دنبال آزادی هن، دنبال آرامش هن، دنبال مشکلات و مسائلی که اینجور حکومت ها براشون درست میکنن نیستن. به نظر من فقط و فقط مصری ها دنبال دموکراسی هستن و دنبال مسائل، حالا شاید در کنار اون دموکراسی هر کسی هر عقیده‌ای هر چیزی داره دنبال اسلام هم باشن، ولی مسئله اصلیشون دموکراسیه و آزادیه و اون حقی که تا حالا ازشون برخوردار نبودن دنبال اون حقشون هست. به نظر من مسئله اسلام وجود نداره تو این انقلابی که داره میشه.
نظر آقای محمد رو هم شنیدیم. آقای حمید نظر شما چیه؟
به نظر من امکان اینکه حکومت اسلامی در مصر به وجود بیاد چیزی حدود 0%. یکی از دلایل این که دولت مردان ایرانی اینا رو یک جورای اسلامی قلمداد میکنن و پس لرزه‌های از انقلاب اسلامی میتونن اینه که به مردم این رو تلقین کنن که ما همچین قیامی رو کردیم، و چون میترسن که پس لرزه‌های این جنبش ها که در خاورمیانه اتفاق افتاده دامنش به ایران هم کشیده بشه، و اینا میخوان این رو تلقین کنن که ما این راه رو رفتیم و دیگه نیازی به رفتن این راه نیست. فکر میکنم بیشتر هدفشون اینه، وگرنه میدونن که همچین حکومت‌هایی در مصر و تونس شکل نخواهد گرفت. و یه چیزی دیگه هم هست، من همیشه به حرفایی که حزب اخوان المسلمین میگن با دیده تردید نگاه میکنم. اینا میتونن که مردم رو با تمام تفکرات تو میدون نگه دارن، بعدن بتونن وقتی که حکومت رو در دست گرفتن بربرداری های سیاسی کشون رو انجام بدن و یه جورای حکومت مصر رو به سمت اسلامگرایی پیش ببرن. ولی واقعیت اینه که نه جهان و نه خود مردم مصر خواهان حکومت اسلامی در مصر نیستن.
متشکرم. نظر آقای حمید رو هم شنیدیم. دوستان از هر سه شما میپرسم، در شرایط کنونی جهان با پیشرفتی که تکنولوژی کرده، با پیشرفتی که اینترنت در جهان داشته و تلفن‌های همراه بین ملت‌ها نزدیکی بیشتری ایجاد شده، حتی خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه با اشاره به اوضاع مصر گفت گسترش فناوری‌های نوین ارتباطات شرایط منطقه رو بازگشت ناپذیر کرده. وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به نگرانی دولت‌های عربی تأکید کرد که پایه‌های این نوع حکومت‌ها در حال فرو ریختن است. به نظر شما پیشرفتی که در تکنولوژی پیش آمده، در ارتباطات پیش آمده، چه تأثیری میتونه داشته باشه در حرکت‌های آینده مردم کشورهایی که در اونجا آزادی نیست؟ آقای احمد نظر شما رو گوش میکنیم، بعد نظر دوستان رو جویا خواهیم شد.
من موافق این صحبت هستم، چون که به قول معروف اطلاعات و حالا گزارش هایی که به وسیله موبایل و اینا گرفته میشه با سرعت نور و یا سرعت الکترون با این سرعت به همدیگه فرستاده میشن و مردم از اوضاع و احوال همدیگه آگاه میشن، و میشه گفت که تکنولوژی خواب راحت رو از چشم تمام دیکتاتورها ربوده. و دوران دیکتاتوری به سر اومده و اون زمان زمانهای به قول معروف 20 سال پیش نیستش که با دو تا گزارشگر و روزنامه نگار که شاید روزها طول میکشید که خبرها به تمام سطح جهان رسیده بشه، الان با سرعت نور فرستاده میشه و همین عامل باعث شده که دیکتاتورها بترسن و ترس رو احساس کنن. همونطوری که کلیپ چند ثانیه‌ای شهادت ندا آقا سلطان باعث شد که از بزرگترین فرد که آقای اوباما باشه تا کوچکترین فرد 10 ساله از دورترین نقطه دهات ایران مطلع بشن و پیام بدن و متاثر بشن، این نشون دهنده همین امره که خواب راحت و طلایی و شیرین و از چشمان این دیکتاتورها ربوده.
نظر آقای احمد رو میشنیدیم و آقای محمد نظر شما، ارتباطات چه نقشی رو میتونه در آینده کشورهایی که در اونجا آزادی نیست بازی بکنه؟ آقای محمد بفرمایید.
به نظر من ارتباطات اولو تو اینجور مسائل بازی میکنه، چون تا بخواد از طریقای مختلف این صداها بیرون بیاد با یه دگمه تمام صداهای مردم به هر طریقی که هست به گوش مردم دنیا میرسه، همینجور که تو تظاهرات ایران دیدیم و جاهای دیگه مثل مصر و تونس دیدیم. ولی امیدوارم که دولت‌هایی که صاحب این تکنولوژی و این ارتباطات هستن که به ملت‌های مثل ما کمک کردن که این ارتباطات رو داشته باشیم، فقط به فکر جیبشون نباشن. اون لحظه که باید این ارتباطات و این وسایل رو در اختیار ملت‌ها بذارن و صدای ملت‌ها رو به گوش دنیا برسونن، به فکر جیبشون باشن و به فکر سرمایه‌شون، به جای اون به دولت‌های دیکتاتوری کمک کنن که این صداها رو خفه کنن و خاموش کنن. به نظر من این مسائل ارتباطی خیلی خوبه، ولی به شرط اینکه به این صورت عمل بشه.
نظر آقای محمد رو میشنیدیم و آقای حمید نظر شما.
به نظر من پایه و ستون حکومت‌های دیکتاتوری جهله، و اگه اینو یه ستون چوبی در نظر بگیریم، ارتباطات و آگاهی که از طریق اینترنت، رادیو، تلویزیون و همه اینا مانند موریانه‌هایی هستن که دارن این ستون رو خالی میکنن و باعث میشن که حکومت‌های دیکتاتوری به تدریج سقوط کنن. به هر حال ارتباطات مهمترین نقشی که داره جهل زداییه و افزایش آگاهی مردم و آگاه شدن از حقوق بشون، و همه اینا بنیانهای حکومت‌های دیکتاتوری رو در جهان سست میکنه و به خصوص خاورمیانه که جدیداً شروع شده. البته من معتقدم که در کشورهای عربی، بعضی از کشورهای عربی همجوار ما، این اتفاق با تأخیر صورت خواهد گرفت. اون پول هنگفتی که از نفت به دست میاد فعلا یک جورایی حکومت‌های اینا رو بیمه کرده، ولی باز هم این نمیتونه 100% مانع بشه که یه روزی شاهد تغییر حکومت مثلا در کشوری مثل عربستان باشین.
سپاسگزارم. نظر آقای حمید رو شنیدیم. دوستان، آقای مهدی کروبی و آقای میرحسین موسوی، رهبران مخالفان دولت، در نامه مشترک به وزارت کشور خواستار صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی به منظور اعلام حمایت از قیام مردم مصر و تونس علیه حکومت‌های استبدادی این کشورها شدند. آقایان موسوی و کروبی در این نامه با اشاره به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی، زمان و محل برگزاری این راهپیمایی رو ساعت 3 بعد از ظهر روز 25 بهمن ماه از میدان امام حسین تا میدان آزادی اعلام کردند. من از هر سه شما میخواستم سوال بکنم که این اقدام آقای کروبی و آقای موسوی به نظر شما درسته؟ اگر موافقید اول من نظر آقای محمد رو جویا میشم، بعد آقای احمد نظر شما و حمید رو هم خواهیم شنید. آقای محمد بفرمید.
والا من فکر نمی کنم، بعید می دونم که دولت بیاد یه همچین کار رو بکنه، چون اگر این کار رو بکنه و واقعا این اتفاق بیفته و مردم بیان بیرون، دولت با سرنوشت خودش بازی کرده، چون دیگه رأی گیری کامل انجام داده. وقتی مردم بیان بیرون مشخص شده، چون دعوت کننده های این راهپیمایی مشخصن که کسان مخالفین دولت هستن، و وقتی هر کسی بیاد بیرون جز مخالفین دولت قلمداد میشن و مشخص میشه که اینا مخالف دولتن، و وقتی قرار بشه به صورت آزاد و کسی بهشون کار نداشته باشه و اینا بیان راه پیمایی کنن، مشخص میشه چقدر طرفدار داره و چقدر مخالف داره. پس من بعید میدونم که اصلا اجازه یه همچین راه پیمایی داده بشه. ولی روی هم رفته من اصلا فکر میکنم آقای موسوی و آقای کروبی این کارو خیلی دیر دارن انجام میدن، به خاطر اینکه باید خیلی زودتر از این، حالا به بهانه‌های خیلی بیشتر میتونستن این کارو انجام بدن، به خاطر اینکه مردم از همه چی گذشتن و همه جوره پشت این قضیه بودن، ولی با یه فشار همه چی رو ول کردن. درسته که اینا سران این قضیه بودن و باید پشتیبانی میکردن از این مسئله، ولی یک سال و نیم از این مسئله گذشته و هیچ پشتیبانی از مردم نشده از طرف هیچ کدوم از اینا که حداقل اسمشو گذاشتن اصلاح طلب، و مردم فقط گیر یه مش خونخوار انداختن و مشکلات بعدیش که مردمو گرفتن اعدام کردن، بسله چسبوندن، محارب شناختن. به نظر من این کار خیلی دیر داره انجام میشه و یه بار دیگه فکر کنم مردم میخوان با پای خودشون بکشونن به خیابونا و مشکلات بعدی رو برای مردم به وجود بیارن. نظر شخصی منه.
متشکرم. نظر آقای محمد رو شنیدیم. آقای احمد، اصولا دعوتی که آقای کروبی و آقای موسوی برای راهپیمایی برای حمایت از قیام مردم مصر رو تونس مطرح کردن و خواستن از وزارت کشور هم مجوز بگیرن، به نظر شما این عمل تا چه حد میتونه درست باشه و به موقع؟
البته آقای کروبی و موسوی میخوان که به قول معروف همه کاراشون قانونی باشه و این تا حدی میتونه درست، ولی اینا چندین بار سعی و تلاششون رو کردن که مجوز بگیرن، حتی به وزارت کشور رفتن و حالا مطمئنا ندادن بهشون، و این بار هم مثل دفعات پیش و بایستی درس بگیرن. اینها مجوز بده نیستن و به نظر من بایستی فراخوان بدن، نه اینکه برن مجوز بدن. آقا یه روز فراخوان بده همه بریزن خیابون، مثل مردم تونس و مصر. مگه توی مصر حکومت نظامی نبود؟ مردم حکومت نظامی گوشتن زیر پاش. این روزها هم که روزهای یادآور روزهای انقلابه، مگه زمان انقلاب بهتون مجوز میدادن که بریزید تو خیابون؟ مگه بهتون دعوتنامه میدادن که بریزید تو خیابون بر علیه حکومت تظاهرات کنید؟ اینا تجربه هم دارن، ولی نمیدونم چرا این بازیهای سیاسی رو بین خودشون انجام میدن. به نظر من بایستی بی‌توجه بدون اینکه مجوز بدن یا ندن مردم رو بریزن تو خیابون مثل پارسال، و تا گرفتن حقشون نرن به خونه هاشون. درسته که بزن بکش بگیر شکنجه تجاوز همه چی هست، ولی مردم مصر هم میبینید که وایستادن جونشون رو گذاشتن، کف دستشون رو ریختن تو خیابون، وایستادن جلوی گلوله. بایست این گونه باشه. یعنی اگه بخوای بترسی و دنبال مجوز باشی، حالا شما 30 سال دیگه برو نمیدونم دم کلانتری محلتون وزارت کشور بگو آقا من مجوز میخوام، نمیدن. بایستی یک کلام بریزی تو خیابون حقتون رو بگیری. حقم چی؟ گرفتنیه، ندادنی. و حقو بگیری. و به نظر من نمیدن، مجوز نمیدن. واسه مثل زمان انقلاب بریزی تو خیابون و ستونای کاخشون رو به لرزه در بیاری با صدای خودت، حتی اگه شده با دست خالی. این نظر من بود.
متشکرم. نظر آقای احمد رو هم شنیدیم. آقای حمید و نظر شما که پایان بخش بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فرداست.
به نظر میرسه که آقای کروبی و آقای موسوی میخوان که جنبش سبز مردم ایران از تب و تاب نیفته و دنبال بهانه‌های متعددی برای حضور طرفداراشون توی خیابون دارن، تا هم بگن که ما سلشگر دیلشگر نیستیم، که یه زیادی از مردم طرفدار ما هستن، و هم به جهان نشون بدن که در ایران تعداد زیادی از مردم هستن که علارغم میل باطنیشون به اونچه که به اونا تحمیل میشه تن دادن. واقعیت اینه که 100% وزارت کشور مجوز نخواهد داد و همچین راهپیمایی اتفاق نمیفته، و اگر فراخوانم بدن با باتوم و گاز اشکاور و اینا ازشون پذیرایی خواهد شد. و من با این حرف های احمد موافق نیستم. در زمان شاه ما با خدا نمی جنگیدیم، ما با شاه می جنگیدیم، ولی الان ما باید با خدا هم بجنگیم. برمی خاطر ریختن تو خیابون هزینه زیادی رو هم از مردم و هم از طرفداران دولت و نظام تلفات زیادی خواهد داشت، و من فعلا تا آگاه شدن مردم این کار رو منطقی تو ایران نمیدونم، چون در ایران مخالفت با نظام مخالفت با خداست، و مخالفت با خدا یعنی اینکه شما از جونتون سیر شدیم، یعنی دیگه حقی برای زندگی ندارین. و برمی خاطر با نظر احمد در این مورد موافق نیستم، به امید اینکه ایران روزی یه حکومت دموکراتیک و با دموکراسی کامل داشته باشه.
سپاسگزارم از آقای احمد، سپاسگزارم همینطور از آقای محمد و همینطور از آقای حمید که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. دوستان شما هم میتونید که در این بحث شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی همکار برنامه صدای شما صدای فردا که همه ایمیل ها و پیامک های شما رو میخونه و پیام های تلفنی شما رو گوش میکنه و در اختیار بخش های مختلف رادیو فردا قرار میده تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
جمهوری اسلامی ایران قیام مردم مصر را تأثیر گرفته از انقلاب اسلامی ایران عنوان می کند. اما نمایندگان اخوان المسلمین می گویند حرکت مردم مصر یک انقلاب اسلامی نیست. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می کنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.